درود خانم ها و آقایان، وقت شما بخیر. در سلسله مباحث دین پژوهی این بار میپردازیم به بررسی ادیان ایرانی در دوران باستان. باید ببینیم که ایرانیان چه میپرستیدند در دوران باستان و چه نوع خدایانی داشتند. اگر بخواهیم که به قدیمی ترین شکل دینداری در دوران باستان بپردازیم، شاید بر بخوریم به آیین مهر که بسیاری از پژوهشگران این آیین رو قدیمی ترین شکل دینداری در دوران باستان در ایران منظور داشتند. البته خب عده‌ای دیگر از پژوهشگران زروان پرستی رو قدیمی تر از آیین مهر دانستند و به خاطر اینکه اینها از یک طرف دست همدیگه دارند، این دو نوع آیین، و سوی دیگه به نظر میرسه که مدارک و اسناد کافی وجود نداره برای اینکه تقدم و تأخر این دو نسبت به همدیگه کاملا مشخص بکنه، ما از آیین مهر شروع میکنیم که به نظر میرسه خب کهن‌ترین آیین در دوران باستان در جامعه ایران بوده. خدمتون عرض بکنم که در آیین مهر که از اون به نام میترائیزم هم صحبت شده و نام برده شده، باید اینو بدانیم که مهر خورشید نیست، بلکه منزلگاه مهر خورشید است. این خیلی مهمه، فعلا این مسئله رو بایستی روشن کنیم. و بعد عرض به حضورتون که خورشید و مهر با هم دیگه جنگ می کنن. یک جنگی اول در باورهای اسطوره‌ای ایرانیان کهن، این دوتا با هم دیگه جنگ می کنن، یعنی مهر و خورشید. مهر پیروز میشه بر خورشید، اما خورشید رو نمی کشه. خب به خاطر اینکه به اهمیت خورشید خب واقف بوده دیگه، فکر می کردن که اگر خورشید رو بکشه جهانم سرد میشه و تمام میشه. خب پس مهر بر خورشید در این باور اسطوره‌ای پیروز میشه در این جنگی که با هم دیگه دارن. بعد مهر خورشید رو نمیکشه، حتی کمکش میکنه، یاریش میده تا همچنان تابش خودش رو ادامه بده و بعد با هم دوست میشن و همکاری میکنن که بر جهان حکمرانی کنند. دوستان وفاداری برای هم میشن. در ایزد، در آیین مهر، مهر میشه ایزد، بنابراین خدا هست و ایزد مهر مظهر سه چیزه. در واقع یک مظهر سگانه است. یک پرستاری، همون پرستاریه که معرف رویکرد محافظتی و مراقبتی ایزد مهر نسبت به مخلوقاتش هست. هر چیز که آفریده میخواد اونو مراقبت کنه و محافظت کنه و حفظ کنه. دوم مظهر پهلوانی است. پهلوانی از مصادیق ایزد مهر هست و وقتی میگیم مظهر هست، یعنی مصداق زمینی داره، در نمونه های زمینی میخواد تجلی پیدا بکنه. فرهنگ پهلوانی در ایران کهن، بنابراین در ایران کنونی، متأثر هست از همون فرهنگ پهلوانی که یکی از مظاهر سگانی ایزد مهر بوده. قابل توجه این که زورخانه ها یادگار همون آیین مهر هست. ویژگی های پهلوانی در روی زمین، در میان مردم، دقیقا شبیه همون ایزد مهر هست که مهربانه، مهرورزه، رحم میاره، دلیر و پهلوانی مصداق دفاع از محرومین هست و ناتوانان در مقابل زورگویان و ویژگی های دیگری مثل بخشندگی، وفای به عهد و پیمان، ضعیف نوازی، پاک بودن، پاک نظری، مروت، پرهیز از اخلاق رذیلانه، اهمیت حسن خلق، دستگیری از ضعیفان، دادگری و چیزهای از این دست که کلن ما هنوز که هنوز هست در فرهنگ ایرانی اینها رو جزی از فرهنگ پهلوانی میشناسیم و میدانیم. اینها ریشهشون برمیگرده به همون پهلوانی موجود در آیین مهر. و خدمتون عرض بکنم این زورخانه ها رو نباید دست کم گرفت. اینها از لحاظ ظاهری و هم از لحاظ آیینی و مراسم دقیقا از خیلی قدیم وجود داشتن و یادگار همون دوران قدیم هستن که این مراسم، در واقع مراسمی که توی زورخونه ها برگزار میشه، از همون قدیم به صورتی تقریبا مشابه به وجود آمده بودن. کلن فرهنگ پهلوانی که هم کشتی توش هست هم درگیری توش هست، اما در آن واحد رحم و مروت و ضعیف نوازی هم وجود داشته و جنگ با آدمهای خوب معنی نداشته. در واقع جنگ با آدمهای بد منظور نظر بوده در جنگی که در آیین پهلوانی مد نظر بوده در این آیین، و بلکه برای دفاع از ضعیفان در واقع جنگ می شده، برای اینکه حق اونها محفوظ بماند. دفاع از محرومین و ناتوانان در مقابل زورگویان مد نظر بوده. و خدمت رو عرض بکنم در همین راستا کشتی هم مهم شده. اصلا اون فرهنگ کشتی که خیلی قدیمیه ریشه داره در همین آیین مهر. اصلا همین جنگی که مظهر در واقع بین مهر و خورشید رخ داده، بعد ما میبینیم که در آثاری که از خیلی قدیم در ایران باستان به دست آمده، باز هم چیزهایی رو در حال کشتی گرفتن با همدیگه نشون میده. حالا قابل توجه هم بگم خدمتون که من در این مبحثم از عمدتاً از 4 تا کتاب استفاده کردم. کتاب های از اسطوره تا تاریخ دکتر مهرداد بهار و ادیان آسیایی از دکتر مهرداد بهار، و همچنین تاریخ جامع ادیان جان بایرناس و ادیان در گذر زمان از آغاز تا کنون محمد اسماعیل صالحی مقدم. اینم منابعی است که عمدتاً من از اونها برای پردازش این مبحث استفاده کردم. خب کشتی بنابراین باز یکی از مظاهر و مصادق همین آیین مهر هست. قابل توجه این که مهر با گاو هم کشتی میگیره. گاو یک حیوان خاص بوده در فرهنگ باستانی ایرانیان و اون رو یک حیوان اسطوره‌ای میدانستند. در اون آیین مهر با گاو هم کشتی میگیره و گاو کشته میشه، اما از خون گاو حیات گیاهی و جانوری پدید میاد. خونش که به زمین میریزه بعد بدنش توی طبیعت میره، و چون این گاو رو یک موجود اسطوره‌ای میدانستن که بسیار قدرتمند و بابرکته، بنابراین وقتی که معتقد بودن جریان از این قراره که این حیات گیاهی و جانوری اساساً از ریخته شدن خون گاو و سپرده شدن بدنش به طبیعت پدید آمده. اوکی؟ پس این هم داشته باشید که این گاو نقش مهمی داشته در دینداری باستانی ایرانیان. خب بعد این کشتی، اهمیت کشتی، باز هم ما میبینیم که ای بسا با همین کشتی مهرگاو بوده، و این کشتی و پهلوانی بنابراین ریشه داره در دینداری ایرانیان، ایرانیان باستان. ما بعدش دیگه میبینیم فرهنگ پهلوانی کشتی همچنان پا به پای مراحل مختلف تاریخی ایرانیان میاد و وارد میشه تا به امروز که ببینید چقدر هنوز مهم هست. اگه دقت بفرمایید هر اتفاقی هم که رخ داده باشه در ایران و هر دینی و آیینی و مردمان مهاجمی هم که به ایران وارد شده باشن، باز هم این فرهنگ پهلوانی و کشتی باقی مانده و نتونستن اون رو از بین ببرن. قابل توجه اینکه مثلا ببینید در فرهنگ ایران زمین گروهی به نام عیاران به وجود آمدن که باز سابقهشون خیلی کهنه، از قدرتمندان می ستاندند و به بینوایان و تهیدستان می بخشیدند. این همون دقیقا فرهنگ مهری رو بازتاب میده. در فرهنگ مهری دفاع از محرومین و ضعیفان در مقابل زورگویان این اساس بوده و گاهی اوقات هم به ایجاد گروهی به نام عیاران انجام میده که باز رد پاش رو ما میبینیم در تاریخ بسیار قوی هست. خب خدمتون عرض بکنم سومین مظهر ایزد مهر استریوشی هست یا استریوشی و استریوشی درست‌تره به نظر میشه که همون دامداری است. فرهنگ دامداری حیوان پروری به این صورت که از حیوانات استفاده می شده برای سازماندهی زندگی و به هر حال پس ببینید یکی پریستاری بوده یا فرهنگ مراقبت پهلوانی و کشتی بوده و از دریوشی عمدتا دامداری بوده. اینها مظاهر سگانه ایزد مهر بودن که در زمین متجلی می شدن. خب خدمتون هم عرض بکنم ایزد مهر باز میخوام آیین مهر به مثابه یک آیینی که جاذبه داشته، خب ببینید واجد ویژگی های قابل توجهی هست در سراسر آسیای غربی گسترش پیدا کرده، رد پاش اونجا وجود داره، آثاری که به دست آمده اینو تایید میکنه و حتی در امپراتوری های غیر آسیایی مثل امپراتوری روم هم آثار این آیین مهر دیده شده. نگفته نمونه در غرب عمدتاً به نام میترائیسم این آیین معروف شده، در ایران عمدتاً تحت عنوان آیین مهر معروف است و در خارج از ایران و به ویژه در غرب در امپراتوری روم در فرانسه در ایتالیا ردپایی از این آیین مهر دیده شده که به نام میترائیسم معروف است. خدمتونم بگم که در آیین مهر بنابراین ایزد مهر پرستیده می شده و سعی می شده که مظاهر سگانش به ویژه اینایی که الان عرض کردم در میان مردم در زندگی رعایت بشه. چند نکته دیگه اگر خدمتون بخوام بگم این هستش که مهر مظهر روشنایی و نور هم بود و در فاصله میان بهشت هرمزی و دوزخ اهریمنی قرار داشت. پس دقت بکنید که ما باز خدایان دیگری داریم که یکیش همین هرمزه. پس مهر تنها خدا نیست، بهشت هرمزی و دوزخ اهریمنی رو هنوز بهشون اعتقاد داشتن ایرانیان اون زمان در بسیار تاریخ کهن که اصلا این تاریخ گم میشه در واقع در زمان. و مهر در واقع یک نوع میانجی بوده، هم مکانش محل استقرارش در فاصله میان بهشت و دوزخ بوده و هم میانجی بوده میان آسمان و زمین، آسمان مردم، آسمان و انسان که میدونید این اعتقاد وجود داشته که مردم عمدتا خدایان رو جایگاه خدایان رو در آسمان میدانستن. هنوز هم این اعتقاد هست، اگه دقت بکنید هنوز هم مردم فکر میکنن خدا در آسمان هست. خب به نظر میرسه که این آیین مهر بیش از این اطلاعی نداریم ازش. به طور کلی همین بود که خدمتون عرض کردم و بعد آیین مهر با دین دیگری در میان ایرانیان دوران باستان عجین هست و ارتباط تنگاتنگی داره به نام زروان پرستی. حتی من دیدم که بعضی جاها نوشتن که در دوران اعتقاد به آیین مهر در میان ایرانیان، زروان هم به نام خدای بزرگ پرستیده می شده. حالا زروان چیست؟ زروان پرستی چیست؟ زروان پرستی باز بر باورهای اسطوره‌ای استوار گردیده و شکل گرفته، یعنی در واقع ما میتونیم بگیم هم زروان پرستی هم آیین مهر، هر دوتاشون بر باورهای اسطوره‌ای استوار شدند و میبایست داستانی که در خصوص آنها در میان مردم وجود داشته رو ما مرور کنیم تا ببینیم این اعتقادات به آنها چگونه بودند. اعتقاد بر این بوده که زروان خدای بزرگ هست، خدای آفریننده و البته ویران کننده همه چیز هم خودش هست. بعد در یک باور اسطوره‌ای اعتقاد بر این بوده که او در بطنش اهریمن و هرمزد رو می پرورونه همزمان، با اینکه خب جنسیت زروان رو هم مذکر دانستند، اما اعتقاد بر این بوده که در بطنش خدای خوب هرمزد و خدای بد اهریمن رو می پرورونده و ببخشید البته موقعی که این دو در بطن زروان بودند، زروان زمزمه میکنه، نجوای میکنه با خودش که هر کدام از شما زودتر که بیرون بیاد سلطنت جهان رو به او میدم، و چون که هرمزد قرار بوده زودتر بیاد، با هرمزد که خدای خوب هست در واقع نجوا میکنه که زودتر بیا تا سلطنت جهان رو به تو بدم، اما اهریمن این نجوا رو میشنوه و شکم پدر رو پاره میکنه و زودتر خارج میشه و سلطنت جهان رو از پدرش طلب میکنه. و زروان چون قول داده بود هر کدامتون که زودتر بیاید بیرون سلطنت جهان رو بهش میدم، زیر قولش نمیزنه، سر قولش میسته، و در واقع این نشون میده که در زروان پرستی باقی ماندن بر سر عهد و پیمان حتی اگر به یک موجود بد باشه خیلی مهم هست. کلن باقی ماندن بر سر عهد و پیمان رو، رد پاش رو ما در تمام ادیان دوران باستان در ایران میبینیم و در دین زرتشت هم حتی در کتاب اوستا میخوانیم که حتی اگر به یک موجود بد و پلید قول دادی باز هم اون رو ادا کن و بر سر اون پیمانت بمان. به هر حال هرمزد اگرچه که مورد علاقه پدر بود و زیباتر هم بود، اما اهریمن چون زودتر در اومد و تقاضا و ادعای سلطنت جهان کرد، زروان زیر قولش نمیزنه و سلطنت جهان رو به او میده. قرار شده طبق قراری که با هم بستن 9000 سال اهریمن سلطنت جهان رو، حکومت بر جهان رو در دست داشته باشه و بعدش چیکار بکنه؟ بدش به هرمزد بعد از 9000 سال به صورت مسالمت‌آمیزی. خود خیال خامه دیگه که اهریمنی که 9000 سال سلطنت کرده بر جهان حالا چه جوری باید مسالمت‌آمیز این رو بسپاره به هرمزد. معلومه که ایرانیان از همون اول اینقدر ساده بودند و اعتماد میکردند. خب این نشون میده که خود زروان چون آدم خوبی بوده، آدم که چرس خودم خدای خوبی محسوب میشده، از زاویه دید خودش هم نگاه میکرده به آدم بدها و فکر میکرده چون خودش پایبند هست به قول وعده وعیدش، بدکاران هم همین تعهد رو نسبت به قول و وعده وعید و پیمانهای خود دارند، در حالی که اشتباه کرد این خداه. خب به هر حال قرار بر این بود 9000 سال اهریمن حکومت کنه بر جهان، بعد اونو بیاد بده به هرمز و هرمز هم 3000 سال سلطنت کنه، مجموعاً 12000 سال. خب پس عمر زمین رو 10 و 12 هزار سال زروان پرستان می دانستند. اما این 9 هزار سال باید چه کرد؟ این 9 هزار سال تقدیر هست و یکی از عوامل این تقدیرگرایی ایرانیان در آیین‌های باستانی می‌بینیم، چه بسا همین باشه که اونا چون این 9 هزار سال رو محصول یک توافق میان خداها در واقع میدانند که این توافق در آسمان ها رخ داده و مردم می باید فقط منتظر وایسن، این انتظار، دقت کنید، این انتظار که باید این 9000 سال تموم شه، این همشون به نظر میرسه که به باورهای انسانهای امروزین هم منتقل شدن. حالا در این 9000 سال چه باید کرد؟ باید صبر کرد و راستی البته پیشه کرد، نباید زیر قول زد. این رو زروان پرستی میگه و باید تقوا ورزید، یعنی خود رو کنترل کرد و فقط وایستاد منتظر موند و انتظار کشید. اما این اهریمن شر تولید میکنه، پس باید کاری کرد که از شر او در امان ماند. نمیبایست کاری کرد که شرش برانگیخته بشه و فعال بشه، بلکه میبایست برای دفع شرش فدیه داد، قربانی داد. این هم باورهایی است که در این دین وجود داشته. هم میترائیزم هم زروان پرستی ردپاشون بسیار در تاریخ آمده تا رسیده به دوران جدید. حتی بعد از اینکه زرتشتیان ظهور میکنه و آیین زرتشت یواش یواش میاد و در اماکن مختلفی در ایران کهن رواج پیدا میکنه، اما ما ردپای این دو رو، هم آیین مهر و هم زروان پرستی رو میبینیم که آمده تا دوران ساسانیان حتی دیده میشن. قابل توجه هست، حتی در دوران اشکانی گفته میشه که زروان پرستی از زرتشتیگری قوی تر بوده. اینا آثاری که به دست آمدن میگن. ناگفته نمونه البته زرتشتیگری هم کم یا بیش در دوران اشکانی در بعضی جاها بوده و پذیرفته شده، اما این به این معنا نیست که تنها دین بوده، بلکه هم زروان پرستی و هم آیین مهر رد پاشون وجود داشته تا حتی دوران ساسانی. حالا جالب توجه و قابل توجه این هستش که ما بجز این دوتا انواع دیگری از آیین‌ها و دین‌ها داشتیم در ایران باستان. یکی از اشکال بزرگ آنها همین اسطوره پرستی بوده که شرحش رو یک کمی در دوتا مبحث گذشته خدمتون عرض کردم. اگر شنیده نشدن پیشنهاد میدم تشریف ببرید و بشنوید. اما یکی از اصلی ترین مظاهر اسطوره پرستی در دوران ایران باستان آناهیتا پرستی بود. آناهیتا که ایزد بانوی آبها بود، کلن پرستیده می شد، مجسمش رو می ساختن و در عبادتگاه خاص می گذاشتن. در معابد آناهیتا وجود داشته و مردم می پرستیدنش و خدمتون بگم کلن این نشان می ده که آب کلن در ایران باستان مقدس دانسته می شده، در کنار تقدسی که برای هم آتیش، هم خاک و هم باد به حساب وجود داشته. هر کدام از اینا هم خدایی براش در نظر می گرفتن و اون خداها رو می پرستیدن. ما به جز آناهیتا پرستی می بینیم که اسطوره پرستی بسیار قوی بوده در ایران. برخی از این اسطوره ها رو من در جلسه گذشته، باز یکی دو جلسه گذشته خدمتون نام بردم و این اسطوره پرستی آنچنان قدرتمند بوده و عمق و ریشه تاریخی داشته که ردپاشون در اوستا هم وجود داره. این اوستایی که به دست ما رسیده، اون اوستایی است که بخش قابل توجهش به همین اسطوره پرستی و ستاره پرستی و چیز پرستی و بت پرستی و اینها اختصاص داده شده و این قاطی شده واقعا با دین یکتا پرستی حضرت زرتشت، که بنده اون رو بر اساس پژوهش هام پیامبری یکتا پرست میدانم، هرچند که اوستا رو کتاب اصلی زرتشت نمیدانم. شرحش رو در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم. خب بجز آناهیتا اسطورهای دیگری در یان باستان پرستیده می شده. ستاره ها یکی از اصلی ترین چیزهایی بودند که پرستیده می شدن. بهرام مثلا که خدای جنگاوری دانسته می شد، ایشتر و ماه و خورشید و بقیه ستارگان دیگری که بهتون هست اینا رو توضیح دادم کم و بیش، که گفتم در اوستا هم در قسمت هایی به جز یسنا اونجا هم سرایت کردند و منعکس شدند. این اسطوره پرستی و ستاره پرستی و چیز پرستی و خلاصه مظاهر خلقت پرستی همچنان آمدن و حتی تا بعد از دوران ظهور زرتشت در ایران ردپاشون در ایران باستان همچنان وجود دارند. در دوران اشکانیان مثلا این اعتقادات ما بینیم هنوز وجود دارن. اشکانیان، من میگم اشکانیان به خاطر اینکه ببینید اشکانیان از 240-50 سال قبل از میلاد اینها اومدن حکومتشون شروع شده، میدونید دیگه اشکانیان یکم تاریخ بلدیم، بعد از انقراض سلسله هخامنشیان که آخریش داریوش سوم بود و اسکندر مقدونی اونو کشت و بعد دیگه یونانیان میان 80 سال بر ایران حکومت میکنن، بعد اشکانیان هستن که میان از پارتا هستن، پارتا از آریایی ها بودن، قیام میکنند و خلاصه حکومت سلوکیان یونانی ها رو میندازن، به طور بگیم مقدونی ها، و بعد خب اینها دیگه هستن تا 200 و چند سال بعد از میلاد هم اشکانیان هستن که بعد ساسانیان جاشون میاد. تا این زمان حتی ما زوروان پرستی رو میبینیم در آثار باقی مانده از این دوران همچنان وجود داشته. قابل توجه این که تا دوران ساسانیان که هی میگن ساسانیان حکومت زرتشتی و اینها برپا کردن که این خیلی قابل بحثه، تا اون زمان همچنان ردپای آناهیتا پرستی و زوروان پرستی در ایران وجود داشته. کتیبه های بر جای مانده این رو تایید میکنن. مثلا در دوران اشکانیان شاه رو برادر خورشید و ماه می دونستن، معتقد بودن ایزد مهر در وجود پادشاهان حلول می کنه. این اعتقاد اعتقاد باستانی است، اعتقاد زرتشتی که نیست، اعتقاد مربوط به آیین مهره و اعتقاد زوروان پرستی است. و مثلا این که ببینید این باورها همچنان آمده، اعتقاد به این که اصلا یزدان و ایزدان و یزدان در واقع که اینها هم خدایان هستند، اینها شاهان رو انتخاب میکنند. مشروعیت حکومت از آسمان میومد در دوران باستان و میبینیم که این ردپاش همچنان تا دوران محمد رضا شاه پهلوی همچنان ادامه داشته که گفته میشده چو فرمان یزدان چو فرمان شاه. خب وقتی که فرمان شاه فرمان یزدان باشه که کسی دیگه نمی بایست ازش انتقاد کنه یا سرپیچی کنه. فرمان شاه که صادر می شد انگار فرمان خداست، بنابراین انتخابات معنی نداره و چون چرا کردن جرم میشه و اعتراض کردن به خدا برها تلقی میشه. یعنی شما ببینید تا کجا آمده این تلقی. بعد به جز این اسطوره پرستی و ستاره پرستی ما در دوران باستان قبل از ورود آریایی ها به ایران خدمتون عرض بکنم که اونجا ما با یک تمدنی سرکار داریم به نام تمدن ایلامی. تمدن ایلامی با عین، این ایلامی که الان هست منظور نیست، ایلامی با عین، که این تمدن در نوار غربی کشور عمدتاً وجود داشته و گفته میشه که از به طور مشخص خب پایتخت ایلامیان در واقع شوش بوده، همین شوشی که الان در استان خوزستان هست، همون شوش دانیال و البته تمام خوزستان و گفته میشه تا لرستان و ایلام و کرمانشاه و کردستان و اینها تا به پایین تر کمی این ورتر به جنوب کشور، حتی بوشهر و همدان هم گفتم جز تمدن ایلام بوده، جز حکومت ایلام محسوب می شده. و به حضور گرامی شما عرض می شود که اینها خود ایلامیان خدایان خاص خودشون رو داشتن. به طور مشخص در یک دوره مهمترین خدای ایلامیان ایزدبانو بوده که در رأس خدایان قرار داشت به نام پینیکر. اطلاعات تاریخی میگن که 23 قرن پیش از میلاد، یعنی 2300 سال قبل از میلاد، این پینیکر ایزدبانوی بوده در رأس خدایان قرار داشته و جامعه شناسان تاریخی معتقد هستند که این نشون میده که اون زمان نظام زن سالاری بنابراین حاکم بوده، چون میدونید آن چیزی که در آسمان ها مردم میگفتن وجود داره، اون رابطه مستقیم و تنگ و تنگی برقرار میکردن با همون چیزی که بهش اعتقاد داشتن در آسمان ها، با واقعیت های اجتماعی. یعنی وقتی معتقد بودن که خدا اصلیه زن هست، بانو و مؤنثه، بنابراین نظام زن سالار بوده که این تفکر به وجود آمده. اما بعد به مرور زمان شوهر پینیکر که اسمش هومبان بوده در رأس قرار میگیره، که این نشون میده نظام زن سالاری به نظام مرد سالاری تغییر پیدا کرده، که اون خداه رو حالا مرد کردن، خدای اصلی رو که شوهر پینیکر محسوبش میکردن. همچنین خود شوش براش خدای خاصی رو در نظر میگرفتن، اسمش بود این شوشینک، که به طور مشخص خدای سوگند و پیمان بوده، داور مردگان بوده و با خورشید و خداهای شب و روز ارتباط و همکاری داشته. کلا این اعتقاد بوده که خورشید روزها رو میپایه و مهر شب زنده‌داری میکنه تا اهریمن به مردم زیان نرسونه. پس ببینید این مهر و اهریمن، این دوگانه، این تضاد دوگانه در آسمان ها همواره ما رد پاش رو در تاریخ میبینیم و در میابیم. اینا در مقابل هم قرار دارن، دوتا نیرو هستن، که البته این دوتا نیرو فقط دوتا خدا نیستن، دسته خدایان خوب، دسته خدایان بد، اینا در مقابل هم قرار داشتن. و اهریمن به ویژه که سردسته این خداهای بد بوده، اینها در فرصت مناسب میخواستن به مردم زیان برسونن، اما خداهای خوب میپاییدن و مواظب بودن که این اتفاق نیفته. این عین شوشینک با مهر خیلی به هم شبیه هستن ویژگی هاشون. و البته خداهای دیگری هم در تمدن ایلامی ردیابی شدن. یکی از اونا کری ریشه هست که در هزاری دوم پیش از میلاد به جمع خدایان قدرتمند افزوده شده و ناگفته هم نمونه که مار مقدس دانسته می شده در میان ایلامیان و اونا مظهر برکت می شمردند و حافظ ثروت و خرد. جالبه الان هم توی خواب اگر آدم خواب ببینه که مار به خواب دیده و مار هم اذیت نکرده نیشی نزده، این رو نشانه مال و ثروت میدونن. این جالب توجه هست و پربیراه نیست که گفته میشه که اسطوره پرستی اساسا ممکنه از خواب نشأت گرفته باشه یا به هر حال متأثر بوده باشه دست کم. خلاصه هم اینی که ببینید اون حیواناتی که آسیب زننده بودن پرستیده میشدن، چون فکر میکردن اون آسیب ها به خاطر خشم اونها از مردم، از انسان اتفاق میفته و شکل میگیره و آسیب زدنشون هم از همون زاویه هست و میبایستی اونها رو پرستید و برای اونها قربانی آورد و اونها رو باشون مهربانی کرد تا اینکه اونها دست بردارن از آسیب زدن به انسانها و همین خاطر اساساً خدایان بد پرستیده می شدن و موجودات آسیب زننده در میان ایرانیان پرستیده می شدن. این خیلی قابل توجه است. از اونایی که به انسان شر می رسوندن اونها رو می پرستیدن تا مبادا شر اونها زیادتر نشه، می پرستیدنشون تا نظر مثبت و مساعد اونها رو به خودشون جلب کنن و اونها دست بردارن از آسیب زدن به انسان. و خدمتون عرض بکنم که ما به جز اینها در ایران باستان خدایان دیگری هم داشتیم پرستیده می شدن. عمدتا یک دست دیگر از خدایان رو بهشون میگن خدایان هندو آریایی، که خدایان هندو آریایی خدایان مشترکی است میان ایرانیان و آریایی ها و هندوها. خدایانی مثل کریشنا و ایندرا یا ایندیرا یا ایندرا، به هر حال با گویش های مختلف، ورونا و آگنی که خدای آتش بود، و هاوما که جلسه گذشته توضیح دادم که همون شراب گیاهی بوده و مست کننده بوده و چون این حالت رو به وجود می آورد در انسان ها می گفتن این خدا. بعد اصلا این هاوما رو به عنوان یک خدا ما می بینیم که دیگه بهش اعتقاد داشتن. اینها پرستیده می شدن. برخی از اینها هندوها که آریایی هایی که ایران که میرن به هندوستان مهاجرت می کنن، این خداها رو با خودشون بردن و اونجا ادامه پیدا کرده پرستش اونها. در ایران هم همینطور بوده که اینها پرستیده می شدن، آتش و باد و خاک و مظاهر طبیعت. کلن ببینید انسان دوران باستان مظاهر طبیعت رو می پرستیده، هم از باران، هم از آتش، هم از نور و آسمان و چیزهای دیگه و روح و همین آنیمیزم که دین روح آینی هست، یا طبیعت باوری که مظاهر طبیعت رو میپرستیدن. اینها در ایران هم بودن به صورت محلی، چون ببینید یک حکومت واحد، یک نظام اجتماعی واحد در سراسر ایران که نبود و ارتباطات هم که گسترده نبود آنچنان، فضای مجازی اینها، رسانه هم که وجود نداشته. بنابراین ما وقتی که به آثار به دست آمده باستانی تاریخی مراجعه میکنیم، میبینیم که خدایان بومی خیلی قوی بودن، کلا خدایان محلی. مثلا در یک قبیله بوده در همین لرستان فعلی به نام کاسی ها، این کاسی ها یک خدایی داشتن به نام کاشو، خدای قبیلهشون بوده، یا یک خدای دیگه داشتن به نام شیمالی که خدای کوهستان میدونستنش، یا خدای آتش شوکامون نام داشت در میانشون که این رو حامی کلن پادشاهان میدونستنش. کلن مظاهر طبیعت پرستیده میشده در میان ایرانیان. و خدمتون بگم یک آیین دیگری حالا بوده به جز این دوتا آیینی که گفتم و این آیین های پراکنده به نام کیش پهلوی، اطلاعات اندکی وجود داره ازش که گفته میشه تا قبل از ظهور زرتشت این کیش در میان ایرانیان قوی بوده. عمدتا میتونیم بگیم چند خدا پرستی باز وجه اصلیش بوده. هرمزد به نام خدای خوب در کنار سایر خدایان پرستیده میشده و همون باور اسطوره‌ای که خدایان خوب و بد با هم در جنگن، باز هم در اینجا در این آیین به چشم می‌خورده. و عرض به حضورتون بکنم که خدایان بین النهرینی در میان ایرانیان هم کم و بیش دارای اعتبار بودند. یعنی ببینید این ارتباطاتی که به وجود می‌آمده میان مردم، ببینید خدایان بین النهرینی که میگیم آشوری، سومری، بابلی و کلدانی، اینا اصلی ترین هاش بودن. مثلا خدای آشوریان که آشور نام داشت، این کم و بیش مورد توجه بود، و خدای بابلی که مردوک یا مردوخ نام داشت با تلفظ که یا خه، ردپایی از محبوبیتش در سرزمین های ایرانی هم وجود داره. مرحوم دکتر بهار معتقد است که عمدتا این باورهای کهن دینی از تمدن سومری تولید می شده. می گفتند که عمدتا پرستش در سرزمین های بین النهرینی و همچنین در دوران ایلامی و در ایران باستان از تمدن سومری تأثیر قابل توجهی می پذیرفته. و این اسطوره هایی که تولید شدن خیلی به هم شبیه هستند در میان این ادیان. حالا فقط هم تأثیر پذیری باورمندی های ایرانیان از این تمدن های بین النهرینی فقط نبوده، بلکه ثابت شده که شباهت های قابل توجهی بوده میان اسطوره های ایرانی با اسطوره های حتی مثلا یونانی. به عنوان مثال مثلا رستم که یک اسطوره است، هم با کریشنا در فرهنگ هندی خیلی نزدیکی داره، اصلا همون شکل پرورشش و بزرگ شدنش از زمان کودکی به بعد، و همینطور اینا با هکتور یونانی خیلی قرابت دارن و شباهت، که هکتور هم همون سرنوشته داشته، خیلی شبیه رستم از این پردازش به حال قابل توجه است. این تشابه میان برخی دیگر از اسطوره هم وجود داره. مثلا ببینید جمشید در ایران در باورهای ایرانی، همون ایرانیان باستان، اولین انسان شناخته میشه، آدم نخستینه و همون اسطوره ای است که میگن معتقد بودن که آتش رو برای انسان به ارمغان آورد، یعنی دقیقا همون پرومته یونانی است. که بعد همون میگه جمشید فریب میخوره در بهشت، گناه میکنه، بعد به زمین فرستاده میشه. نسل انسان ها از جمشید به وجود آمدن، البته خودش هم گیاه و آب و خورشید و ماه رو همین جمشید به وجود آورده. این اعتقاد هم در میان ایرانیان باستان بوده. خب بجز اینها ما در میان آریایی ها، حالا بیایم برسیم تا زمان آریایی ها که حدود 2000 سال، حالا بر طبق گفته ها و نوشته ها حدود 2000 سال قبل از میلاد آریایی ها وارد ایران میشن، به هر حال این اعتقادات بودن. آریایی ها هم عمدتا خب خدایان متعدد میپرستیدن، اونها هم مثل بقیه مردمان باستان دوگانه پرست بودن، خدایان خوب خدایان بد. بعد خدای خوبشون دیو نام داشت، خدا به حساب دیو پرست بودن، همون که دعویه بود. و بعد اصلاحاتی در گویشش انجام شد، تغییراتی بگیم بهتره، و شد دیو پرست بودن، همونی که در جلسه قبل گفتم که در اوستای حضرت زرتشت در قسمت گاتهاش چقدر به دیو پرستی اساسا حمله شده و اونها دین دروغ دانسته. بعد در دین زرتشت، نه اول بگم آریایی ها که میان، آریایی ها هم مظاهر طبیعت رو میپرستیدن و البته ناگفته نمونه، تاریخ میگه که خدایان پارس ها با مادها و پارت ها و سکاها متفاوت بود، یعنی همه آریایی ها یک خدای واحد نمیپرستیدن، هر قبیله ای هر تیری ازشون خدای خودشونو داشتن. مثلا سکاها که اونا هم آریایی بودن، بر اساس یک اعتقاد دینی وقتی دشمنشونو میکشتن خونشو میآشامیدند. بس ببینید آریایی ها رو اینقدر هی نگیم اینها چقدر صلح‌خواه بودن. سکاها که آریایی بودن خون دشمناشونو مینوشیدن، میآشامیدن و بسیار اهل جادو جنبل و فالگیری و رمالی بودن، تاریخ میگه. و بعد از استقرار در ایران اینها هم تحت تأثیر خدایان بین النهرینی و ایرانی بومی قرار گرفتن. پارت ها آفتاب و ماه و ستاره ها رو میپرستیدن و همینطور عناصر طبیعت رو. جالب توجه بدونید که آثار به دست آمده نشون میده که در ایران برخی از خدایان، یعنی در واقع اسطوره های بگیم، اسطوره های یونانی هم پرستیده میشدن. مثلا از زئوس خدای یونانی مجسمه به دست آمده، یا آثاری در پرستش اون به دست آمده. خب البته ناگفته نمونه، میتونیم بگیم بعضی وقتا یونانیانی که در ایران اومدن 80 سال ساکن بودن و اسطوره پرست بودن، ای بسا اونجا آمدن مجسمه های خودشون رو آوردن یا اینجا ساختن، بعد معبد ساختن، کمان که در همون منطقه پارسوماش مسجد سلیمان اونجا معبدی پیدا شده که مجسمه هرکول مثلا که خدای زیبایی بدن بوده اونجا پیدا شده و سایر مجسمه های دیگر خدایان اسطوره یونان که نشون میده به هر حال اونجا پرستیده میشده. حالا تا چند اندازه مردم هم، خب مردم هم تابع دین حاکمانشون هستن دیگه، و وقتی که حاکمان توی مغز مردم فرو بکنن که این خداه، این خیر که به شما رسیده اون خداه برای شما فرستاده، اون بدی هم اون خدا بده فرستاده، مردم هم به مرور زمان قبول میکنن. مردمی که اهل تفکر نیستن، مردمی که باورهاشون رو با آگاهی به دست نیاوردن، همین الان هم شما نگاه بکنید هر حرفی هر کسی تو فضای مجازی میزنه میپذیرن. مردمی که کتاب نمیخونن، مطالعه نمیکنن، تحقیق نمیکنن و اساساً باورهاشون بر اساس آگاهی به دست نیامده، با هر باد این آگاهی تغییر میکنه و به جای دیگری میره. این ارزش هم نداریم این باورها. و مادها و پارسها هم همچنین عوامل طبیعی و اسطوره میپرستیدن. عمدتاً دیو اصلی ترین چیزی بود که میپرستیدن آریایی ها، و از اونجایی که به نظر میرسه بر اساس شواهد به دست آمده تاریخی که حضرت زرتشت از مادها بوده، گفته میشه بر اساس اختلافی هم که وجود داشته میان قبایل مختلف آریایی، مادها احیانا ممکنه که زودتر تعالیم حضرت زرتشت رو پذیرفته باشن، اما پارسها به ویژه که قدرت رو در غرب ایران به دست میارن و مسلط میشن بر سایر قبایل، اونا بودن حضرت زرتشت رو به شرق ایران تبعید میکنن، چون تعالیم حضرت زرتشت در تضاد با باورهای پارس ها آریایی ها قرار داشته و خب نمیپذیرن زرتشتیگری رو آریایی ها و به ویژه پارس ها، و بعد هم به همون باورهای اسطوره خودشون آریایی ها ادامه میدن، تا اینکه خب یواش یواش ما میبینیم که در شرق ایران تعالیم زرتشت، حضرت زرتشت یه مقدار گسترش بیشتری پیدا میکنه و بعد این تعالیم یه مقدار بیشتر و بیشتر همینجوری و فراگیرتر میشه، اما هرگز به عنوان یک دین تکی، تک دین در ایران تبدیل نمیشه، چون آثار چندگانه پرستی، آناهیتا پرستی، ایزد مهر پرستی، زروان پرستی و پرستش انواع و اقسام خدایان دیگر، هم از خدایان بومی و قومی و قبیله‌ای و اینها، در تاریخ بعد هم بعد از ظهور زرتشت هم باز مشاهده و دیده میشه. تا زمان ساسانیان حتی این آثار رد پاشون وجود داره. حتی مثلا شما می‌بینید در تخت جمشید تصویر اونجا حکاکی است که یه جنگ بین گاو و شیر دیده میشه، که شیر کلن مظهر همون ایزد مهره و همون معرف جنگش با گاوه که بر گاو پیروز میشه و اونو میکشه و حیات از گاو برمیخیزد. کلن این توی تخت جمشید هست، نشون میده آیین مهر همچنان اونجا طرفدارانی داشته. و عرض به حضورتون برخی دیگر از این جشنها هم تحت تأثیر همین مسائل، همین باورهای دینی بودن که آمدن و به دست ما رسیدن. مثلا جشن صده، برخلاف آن چیزی که میگوین این جشن زرتشتی است، خب این نشان میده که آگاهی وجود نداره. جشن صده جشن زرتشتی نیست، بلکه بسیار ما قبل از زرتشت در ایران بوده، کلن جشنیست اسطوره بنیان، و اعتقاد بر اینه در واقع این جشن جریانش این بوده که اول دی که درازترین شب هست، معتقد بودن که خورشید زاییده میشه، جشن تولد خورشید اول دی بوده براشون، برای ایرانیان اونجور اسطوره پرست. بعد 10 بهمن میشه 40 تولد خورشید. جشن تولد 40 روزگی خورشید رو به نام جشن صده میگرفتن. پس و جالبی که بدونید جشن صده توسط حضرت زرتشت پذیرفته نشده، یک باور اسطوره‌ای است دیگه. یا مثلا جشن مهرگان که 16 مهر بوده، باز یک باور اسطوره‌ای پشتش بوده، معتقد بودن که ایزد شهید شونده که در تمدن بین النهرین این رو بهش اعتقاد داشتن، اسمش هم بوده دوموزی. اعتقاد بر این بوده که این ایزد گیاهی است، هر سال کشته میشه. بعد می اومدن و معتقد بودن خب کمک کنن جشن بگیرن که کشته بشه تا برکت حاصل بشه، چون این تصور بوده کشته شدن یک ایزد، چون ایزد گیاهی بوده، معتقد بودن این خونش میریزه توی زمین و این زمین با خون این چیز میشه، برکت توش به وجود میاد. و بعد زایش و رویش گیاهان و سرسبز شدن چراگاه ها رو محصول تولد مجدد همین دوموزی میدانستن. و در ایران هم این تحت تاثیر باورهای کهن بین النهرینی اینو جشن میگرفتن. مهرگان جریانش اینه، بنابراین باید بدونیم ما یه دهی میگن جشن مهرگان جریانش این هست. یا مثلا تیرگان که باز توی تابستون در ماه تیر باز جشن گرفته میشده، جشن آپاشیست. در واقع تیر ماه که کمبارشترین ماه سال بوده در همون ایران کهن هم همینجور بوده، آبهایی رو میوردن و توی سطلهای چیزی منابعی میوردن به هم میپاشیدن. چرا این کارو میکردن؟ برای اینکه اعتقاد داشتن که انسان هر کاری بکنه طبیعت ازش تقلید میکنه. برای اینکه نظر طبیعت رو جلب کنن و طبیعت تقلید کنه از انسان و آب بپاشه، یعنی بارون بباره، در واقع این کارو میکردن. اینو بهش میگفتن جادوی تقلیدی. توی تقسیم بندی های مردم شناختی هم به این نام هست. الان ارمنی های خودمون کلا هنوز این کارو میکنن. جالبه. و بدونید بختیاری ها در همین الان در مناطقی از اسکان هاشون، جایی که اسکان دارند، استقرارگاه هاشون، گاهی اوقات هنوز این رسم انجام میدن که اسم خاصی هم براش دارن. خود من شاهد بودم، یک بار شاهد این مراسم بودم خیلی سالها پیش. بنابراین اینها از همون جاها آمدن. یعنی شما باید بدونید که این رفتار، رفتار فرهنگی باستانی کهنه، خیلی کهنه، خیلی قدیمی است. یا مثلا ببینید نوروز و چهارشنبه سوری در یک باور مخدوش فکر میکنن اینا جشن زرتشتی هن. خیلی این نادرسته و نشان دهنده یه باز ناآگاهی است. جشن نوروز و چهارشنبه سوری اصلا جشن زرتشتی نیست، بلکه ریشش بسیار قدیمی تر از زرتشت، از زمان قبل از زرتشت این چهارشنبه سوری وجود داشته. اعتقاد بر این بوده خب نوروز اولین روز خلقت بوده و اعتقاد بوده جمشید روز اولی که آمد به زمین همون روز تولدشه و خلاصه جشن میگیرنش. طور کلی کلن هم نوروز هم چهارشنبه سوری میتونیم بگیم اینها نه تنها زرتشت نیستن بلکه آریایی هم نیستن. این خیلی جالبه. بازم تو این مطالبی توی فضای مجازی میفرستن، نمیدونم نوروز کهن آریایی، نوروز زرتشتی، اینا همه اشتباه هستن. اینا سندیت تاریخی ندارن. هم نوروز هم چهارشنبه سوری قدمتشون بسیار بیشتر هست. خیلی قبل از آریایی ها و زرتشتی ها کلا به وجود آمدن. بومی ایرانن، مثل همین جشن صده و تیرگان و اینها که خیلی قدیمی بودن، جریان هم همینجور بوده. کلا اعتقاد به این بوده در چهارشنبه سوری باز هم از همون جادوی تقلیدی در واقع این برگرفته شده. اعتقاد بر این بوده که طبیعت حالا دیگه یواش یواش باید کمکش کرد که تقلید کنه از این آتیش، سرما رو ببره و در حضور فعالانه تر خورشید و گرما و رویش بایستی از انسان تقلید کنه. آتیش به پا میکردن و از سرش میپریدن و ورد میخواندن، این همین زردی من از تو و سرخی تو از من. این همین وردهایی بودن که معتقد بودن با تکرار همزمان خیلی از آدمها و آتیش، هم طبیعت تقلید میکنه از انسان که زردی ها رو ببره و سرخی ها رو بیاره و گرما رو بیاره، آتیش رو برپا بکنه، گرما بیاره و سرما رو حذف بکنه. و بعد در واقع چون این اعتقاد رو داشتن که طبیعت تقلید میکنه، مراسمی برپا میکنن تا زودتر طبیعت رو تشویق کنن، برای اینکه هدایتش کنن و خط به طبیعت دادن که چیکار بکنه برای انسان ها. بعد خب در تعالیم زرتشت میبینیم این نوروز پذیرفته میشه، میدونید، و مهرگان هم حتی پذیرفته میشه، اونتا صده رو نمیپذیره. و این بدین صورت بوده که ما میبینیم که نوروز به دست ما رسیده، جریانش از این قرار هست. خدمتون عرض بکنم که در تمام این ادیان تاریخی باستانی ما میبینیم خدای خوبه از همون اول، از حالا آیین مهر بگیریم یا زوروان پرستی، اون هرمزد بوده. بعد در دین خدمت رو میگم زرتشتی، هرمزد میاد و با اهورا تکرار ترکیب میشه و اهورا مزدا به وجود میاد. و این اهورا مزدا یا هرمزد همونه دیگه، تا ما قبل ظهور زرتشت یکی از خدایان در کنار سایر خدایان بوده که پرستیده می شده. اما حضرت زرتشت این رو تک خدا معرفی می کنه، اهورامزدا، و اهریمن دیگه خدا نیست در دین زرتشت و دیو قوی می شه با ما، یک موجودی که می خواهد انسان رو از راه صحیح بدر کنه. بعد خدمتون بگم این تأکیدی که احیانا ما در کتیبه ها و آثار به دست آمده از بعد از زرتشت میبینیم که بر اهورامزدا شده، به این معنا نیست که این اهورامزدا اونجا به عنوان تنها خدا پرستیده میشده. خیلی جاها از اهورامزدا نام برده شده، اما در کنار سایر خداهای دیگر. حتی همجور که عرض کردم تا دوران ساسانیان ما می‌بینیم این همراهی اهورامزدا با سایر خدایان دیگر اونجا نکاس پیدا کرده. ایرانیان اینقدر این آنایتا پرستی و مهر پرستی و زوروان پرستی و خدایان بومی و محلی اینقدر در میانشون ریشه داشتند و محبوب بودند که به راحتی دست از سرشون بر نمی‌داشتند و پادشاهان مختلف، هم از پادشاهان هخامنشی و پادشاهان اشکانی و پادشاهان ساسانی، هم همچنان خودشون رو ارادتمند خدایان اسطوره‌ای دیگر می‌دانستند در کنار اهورامزدا. حالا این شمای خیلی کلی بود، امیدوارم که در جلسات بعدی بتونم این بحث رو باز در ایران پی بگیرم. سلامت باشید، سپاس از توجهتون، تا گفتاری دیگر، خدا نگهدار.